بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 70، سطر اول. والذی یجب علینا ان نقوله فی هذا الباب و نعتقده هو انه لا کثیر مناقشت الان فی ان للاتفاق مدخلا فی ان تکون الامور طبیعیه و ذالکه به قیاس الى افراده ها. محصر ابطال حجت و مذاهب کسانی داشتیم که در باب اتفاق و بخت خطا کرده بودند. گروه اول کسانی بودند که اصلا به اتفاق اعتقاد نداشتند، قول اونها رو رد کردیم. گروه دوم زیمغراتیسی ها بودن که عالم رو اتفاقی می دونستن و کائنات رو غیر اتفاقی، قول اونها رو رد کردیم. رسیدیم به گروه سوم که انباز قلیسی ها بودن، قول اونها رو نقد کردیم. که توجه کردید 7 مطلب ازشون آوردیم. حالا میخوام به ردشون اقدام کنیم. کلماتشون رو جدا جدا رد میکنیم. یعنی 7 مطلب داشتن، ما باید همه رو رد کنیم. در ابتدا مصنف اشاره میکنن که ما اتفاق رو در بعضی امور جزئی قبول داریم، یعنی در افراد طبیعت و طبیعت‌های شخصی ما اتفاق رو گاهی قبول میکنیم، اما در بعضی ها اتفاق رو انکار میکنیم. قبلا توضیح دادیم که اتفاق به معنای بی سبب فاعلی بودن یا به معنای بی سبب قایی بودنه، و ما در اینجا نظر اصلیمون به این است که اتفاق به معنای بی سبب قایی بودن رو رد کنیم. مصنف در این مطلب اول که بیان میکنه میگه ما الان مناقشه نمی کنیم یا قبول میکنیم، به تسامح البته، که اتفاق دخالت داره در تکون امور طبیعیه. اما در تکون اشخاص، نه در کلی امور. یه چند تا مثال هم میزنه که البته ظاهر حرفش نشون میده که میتونیم در این جاها هم اتفاق رو منعکس بشیم. این چند تا مثال روشن هم میگه که سنگی رو میبینیم در یه قسمت از زمین قرار گرفته. برای این سنگ زمین قرارگاه طبیعیشه، ولی این نقطه زمین خصوصیتی نداره. هر جای زمین قرار بگیره بالاخره در قرارگاه طبیعی واقع شده و ساکن میشه، اما این نقطه از زمین خصوصیت خاصی نداره. در این حال میبینیم در این نقطه قرار گرفته، میتونیم بگیم وقوعش در این نقطه زمین اتفاقیست، یعنی لقایتی نیست. همچنین گندمی رو که ما میکاریم میتونیم این طرف زمین بکاریم، میتونیم اون طرف زمین بکاریم، ولی در این ناحیه کاشته میشه، این هم قایتی برش مترکب نیست، این رو هم میتونیم بگیم اتفاق است. یا مثلا این نطفه حیوان در این رحم حیوان ریخته میشه، در حالی که باز غایتی برای این نیست، میتونست تو رحم دیگه ریخته بشه. اینم میفرماد که اتفاقیست. تمام اینها رو ما قبول میکنیم، به تسامح قبول میکنیم که اتفاقی هست، اما این چنین نیست که کلیت داشته باشه. هر کدوم از این امور جزئی که واقع بشه همه اتفاقی باشند. میبینیم یه خوشه گندم رو که از یک گندم به وجود آمده با استنداد از زمین، و میبینیم جنینی رو که از نطفه به وجود آمده با استنداد از رحم. اینو دیگه نمیشه گفت اتفاقیه. اینجور نیست که گندم میتوانسته جو شود یا این جنین میتوانسته چیزی دیگر شود. این گندم در زمین قرار گرفته و به قصد گندم شدن پیش رفته. این رحم هم، این نطفه هم در رحم واقع شده و به قصد اینکه به این جنین خاص برسه پیش رفته. این جنس از حیوان مقصود این نطفه است. این نطفه میره به سمت این جنس، مثلا به سمت اسب شده یا به سمت انسان شده. اینا رو دیگه نمیشه به اتفاقی، اینا با قصد داره انجام میگیره، با اینکه جز امور جزئی است. قوه طبیعتی چیزی موجوده، این قوه و طبیعت داره ماده رو به یه سمتی که خودش قصد کرده میبره، ولو قصد قصد طبیعی باشه، قصد ارادی نباشه. پیداست اینجا با اینکه امری جزئی ولی اتفاقی نیست. خب انباز قلیسی ها معتقد بودن که همه جزئیات اتفاقی هست. فإنهم جلسه قبل خوندیم، فإنهم جعلوا الجزئیات تکون بالاتفاق. همه جزئیات رو امر اتفاقی می دونستن. الان ما با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که بر فرض تسامح کنیم و بعضی از جزئیات رو اتفاقی بدونیم، نمیتونیم معتقد بشیم که همه جزئیات اتفاقی هست. حکم رو همه جزئیات نمیتونیم ببریم. در بعضی از جزئیات هم با کلمه تسامح داریم حرف میزنیم، میگیم تسامح میکنیم یا میگیم کثیر مناقشه ای نمیکنیم الان. یعنی الان خیلی تو بحث دقت نمیکنیم، همینطور با تسامح حرف میزنیم و میگیم که مواردی داریم که جزئیات به اتفاق انجام شدن و واقع شدن. این رو با تسامح میگیم، اما در بعضی جزئیات، در کل جزئیات ما اتفاق رو قبول نداریم. یعنی قول انباز قلیسی ها رو که به طور کلی میگفتن جزئیات اتفاقی هم نمیپذیریم. این اشکال اولیست که ابن سینا بر اونها وارد میکنه و معلوم میشد که این اشکال رو بر کجا وارد میکنه. اونها معتقدن که همه جزئیات، یعنی همه کائنات اتفاقی هست. ایشون بیان کرد که برفرض ما تسامح کنیم و بعضی جزئیات رو اتفاقی بدونیم، نمیتونیم بگیم همه جزئیات اتفاقی هست. پس قول انباز قلیسی ها مردوده. این اشکال اوله. اشکالات بعدی هم برای میخونیم بعدا میشونم. صفحه 70 این سطر اول. و لذیذیتی علینا ان نقوله فی هذا الباب، یعنی در باب اتفاق، و نعتقده هو، و اون چه که باید بگیم این است که انه لا کثیر مناقشت الان، مناقشه زیادی الان نداریم. سه خط بعد رو نگاه کنید. بل نسامه انه و ما یجری مجراه اتفاقی، مناقشه زیادی نمی کنیم بلکه تسامح می کنیم و قبول میکنیم که این جزئیاتی که مثال زدیم و نمونه های از این قبیل اتفاقی هست. اگرچه در اتفاقی بودن اینها ما حرف زدیم، ولی الان کثیر مناقشه ای نداریم، بلکه لنسام مسامحه میکنیم و معتقد میشیم که اینا اتفاقی هست. اما در همون خط سوم میگه ول نمنه نظر، یعنی در بعضی از جزئیات با دقت فکر میکنیم میبینیم اتفاق نیست. پس این که هم باز خلیصی ها گفتن در همه امور جزئی اتفاق هست غلطه. توجه کرد این عبارت ابن سینا رو من سه تیکه کردم، لا کثیر مناقشه بلده نسامه این دوتا ولنمن این نظر این هم سومی. اول میگه مناقشه ای نداریم بلکه، و دوم میگه بلکه مسامحه میکنیم و این موارد رو که موارد جزئی اتفاقی میدونیم. بعد میگه ولنمن این نظر یعنی با دقت وارد میشیم، موارد دیگری از جزئیات رو ملاحظه میکنیم میبینیم اتفاقی نیستند، وقت نتیجه میگیریم که اون که گفت همه جزئیات اتفاقی هم غلط گفته. خب انه لا کثیر مناقشت الان، در این که لل اتفاق مدخلیتیست، اتفاق دخالت دارد، فی ان تکون الامور طبیعیه، در تکون امور طبیعیه و در تحقق امور طبیعیه اتفاق رو قبول میکنیم که دخالت دارد، ولی میگیم و ذالکه به قیاس افراد امور طبیعی، کلیش رو نمیگیم اتفاقیست. افراد مثلا این سنگ، اون سنگ، این نطفه، اون بذر، امثال ذالک، در اینجور امور ما اتفاق رو قبول میکنیم در افراد این امور طبیعی. سه تا نمونه مثال میزنه، فانه لیس حصول هذه المدره عند هذا الجزء من الاصل، یه خط بعد ترجمه یه خط و نیم بعد، امرن دائما ولا اکثریت، امرن دائما ولا اکثریت خبر لیس است، چون سه تا نمونه پشت سر هم مثال میزنه، هر سه نمونه رو به عنوان اسم لیس میاره، یه دفعه یه خبر برای هر سه ذکر میکنه، میگه امرن دائما ولا اکثریت. این سه امری که میگیم دائمی نیستن، اکثری نیستن، بلکه اتفاقی، اینا رو قبول میکنه که اتفاقی. لیس حصول هذه المدره، مدره یعنی کلوخ، حصول این کلوخ در این جزء از زمین امر دائمی نیست، کلوخ باید بیاد روی زمین، قرارگاهش اونجاست، قرارگاه طبیعیش، اما تو این قسمت از زمین خصوصیتی نداره که بیاد، آمده اتفاقی. ولا حصول هذه الحبه من البر فی هذه البقعه من الارض، حصول این حبه از گندم در این قسمت از زمین هم امر دائمی و اکثری نیست. بقعه به معنای قسمتی از زمین است که ممتاز است از سایر قسمت ها، جدا شده، یعنی یه تیکه از زمین رو که شما حالا یا با فرضتون جدا میکنید یا با دیوارکشی جدا میکنید به هر ترتیب، اون رو شما بقعه. سوم، ولا حصول هذه النطفه فی هذه الرحم، این که این نطفه در این رحم وارد شده این هم خصوصیتی نداره، میشه گفت امر اتفاقی است. خب این ستا، لیس این ستا امرن دائما ولا اکثرین، امر دائمی و اکثری نیستن، بنابراین میتونن اتفاقی به حساب بیان. بل نسامه انهو و ما یجری مجرا اتفاقی هم، بلکه باید تسامح کنیم و به تسامح معتقد بشیم، انهو این مازوکر یعنی این سنمونه و ما یجری مجرا، هرچی هم که از قبیل این سنمونه است همه رو بگیم اتفاقی، با تسامح میتونیم اینا رو بگیم اتفاقی است، ولی وقتی با دقت نظر وارد میشیم میبینیم همه جزئیات اتفاقی نیستن، ما جزئیاتی هم داریم که لقایتن باشن. عبارت کتاب ما بل تسامح داره، بعضی این نسخه ها که من دیدم خطی ها لنسامح داره، لنسامح بهتره، از البته بل لیسامح هم میشه، بل لنسامح یا بل لیسامح که مشهول بخونی، ولی مخاطب قرار ندیم، بلکه تسامح شود، بلکه باید تسامح شود و به تسامح گفته شود، یا باید تسامح کنیم و به تسامح بگوییم. الان عبارت احتیاج به اصلاح داره، لا یا لیسامه یا لنسامه. شاهدش همینه که پسرش میگه ولنم این النظر، متکلم برغیر میگه اونجا پس لنسامه درسته. امعان نظر این دقت کردن، نظر این فکر، یعنی فکر دقیق به کار میبریم در مثل تکبون سنبوله عن البره، یعنی یک گندم، بره یعنی یک گندم، یک حبه گندم. میبینیم سنبوله یعنی خوشه گندم از یک گندم به وجود آمد به استمداد الماده من الارض، با کمکی که ماده یعنی اون یک گندم از زمین گرفت یک سنبوله درست شد. خب این دیگه اتفاقی نیست، این گندم واحدی که تو زمین افتاده طبیعتش داره این گندم رو به سمت سنبوله شدن پیش میبره. اینطور نیست که رو قصدی رو قایتی به سمت گندم شدن نره، بلکه قصد داره، اما قصد طبیعی، و با این قصد طبیعی داره به سمت گندم شدن میره. ولذا پوستش میگه گندم یک چیز دیگه نیست. و همچنین ولجنینه و یعنی تکبون الجنینه، مثل تکبون الجنینه عن نطفه استمداد الماده عن الرحم، ماده از رحم استمداد میکنه و این جنین درست میشه. خب این ماده داره به سمت جنین شدن میره با قوهی که درش موجوده، از قوه معلوم میشه که رقایتی داره ماده رو تحریک میکنه، ماده رو حرکت میده به سمت جنین شدن، قصد میکنه این کار رو میکنه، منتها قصد طبیعی، و به مقصودش هم میرسه، مگر مانعی در بین راه فاسد کنه جنین رو. خب به اینها نظر میکنیم، هل هازا بر اتفاق، آیا اینا هم اتفاقی هست؟ اینا هم امور جزئی هست، آیا اتفاقی هست؟ جب خودش جواب میده فنجده لیسه به اتفاقی هست، اینها رو میابیم که اتفاقی نیستن، بلکه امری هستن که طبیعت ایجابشون میکنه و قوه موجود استدعاشون میکنه. شاید مرادش از طبیعت، طبیعت موجود در گندم باشه، و مرادش از قوه، قوه موجود در نطفه باشه، که فرق گذاشته به خاطر این دو مثال فرق گذاشته. شاید هم عطف تفسیر گرفته باشه، عطف مرادف بر مرادف گرفته باشه، یعنی اختلاف در تعبیر باشه، توجه بود طبعه و تصدیه قومه، شاید اختلاف در تعبیر باشه، شاید هم توجه بود طبیعه مربوط به مثال اول که بره هست باشه، و تصدیه قومتون مربوط به مثال دوم یعنی نطفه باشه. این اشکال اول بود که بعدم باز خلصی ها بارد بود. حالا میخوام اشکال دوم شروع کنیم. در اشکال دوم ابن سینا سعیش برای اینه که ضرورت ماده رو که انباز خلصی ها ادعا کرده بودن باطل کنه. اشکال بر ضرورت ماده است. انباز خلصی ها گفتن که ماده خودش به طور ضروری صورتی رو انتخاب میکنه و به غیر اون صورت هم اکتفا نمیکنه، همون صورت رو میخواد. مثلا ماده گندم صورت گندم میخواد، اینطور نیست که فاعل گندم رو به سمت گندم شدن سوق بدهد، وقایت گندم شدن، یا نطفه رو وقایت این که فلان جنین بشود به سمت اون جنین یا به سمت اون حیوان سوق بده، بلکه خود ضرورت ماده است. ماده دنبال این قضیه است، قایتی در کار نیست، ماده خود به خود به سمت این جنین شدن، به سمت اون گندم شدن میره. اونا اینطوری گفتند. بعد مثالی هم زدن، مثال ماده صنایع زدن، گفتن که ماده‌ای که در دهان کودک میاد و ماده کمی است، این به خاطر کم بودن به طور ضروری اقتضا میکند که دندان صنایع شود، یعنی صورت صنایع بگیرد، به صورت دیگه اکتفا نمیکنه. و چنین نیست که ماده رو فاعل ثنایا ساخته باشد تا اینکه قضا رو قطع کند، یعنی به خاطر قایتی این دندان دندان ثنایا ساخته نشده، بلکه چون ماده کم بوده ضرورت ماده ایجاب کرده که دندان دندان ثنایا آفریده شود، بعدم که آفریده شده اون فایده قطع کردن قضا برش مترتب شده. اونا اینطور گفتن. ایشون میفرماد که ما قبول میکنیم که این ماده فقط همین صورت رو میپذیره، صورت دیگر نمیپذیره، یعنی در این که ماده صاحب این صورت اشکالی نمی کنیم، حرفی هم بازگلیسا رو میپذیریم. اما با اونها اینطور میگیم، میگیم آیا ماده ضرورتش اقتضا می کند که این صورت رو بپذیرد، یا اینکه صورت این ماده رو می طلبد؟ ضرورت از ناحیه ماده است که ماده به سمت این صورت میره تا این صورت خاص رو قبول کنه، یا اینکه نه صورت این ماده رو میخواد، منتها ماده‌ای که به همین صورت قناعت میکنه و اکتفا میکنه صورت دیگر رو نمیتونه. میفهمد که در واقع این امر مربوط به صورت، مربوط به ماده نیست، این نه ضرورت ماده این چنین است، بلکه ماده که حاصل می شود به خاطر صورت حاصل می شود، یعنی ماده خلق می شه تا به سمت این صورت بره. اون که میگیم تا به سمت این صورت بره یعنی غایت موجوده، اتفاق نیست، این ماده رو خلق می کنند، مثلا ماده ثنایا کم هم قرارش میدن تا بره ثنایا بشه، گاهی هم زیاد قرارش میدن تا بره دندون کرسی بشه، یعنی به خاطر اینکه این ماده این صورت رو بگیره این ماده رو میارن. کلمه به خاطری که میاری معلوم میشه که غایت در کاره، اتفاق نیست. پس قبول میکنیم که این ماده فقط با این صورت همراهه، دیگه صورت دیگه نمیتونه بگیره، این ماده حتما باید ثنایا بشه، باید صورت ثنایا بگیره، اینو قبول میکنیم. اما بحثمون اینه که آیا برای این ماده این صورت حاصل شد چون این ماده صورت دیگر قبول نمیشه، یا اینکه این ماده برای این صورت حاصل شد چون این ماده صورت دیگه قبول نمی‌شد. دقت کنید لام رو کجا داخل می‌کنید؟ برای این ماده این صورت لازم است چون ماده صورت دیگه قبول نمی‌کنه، یا برای صورت این ماده لازم است چون این ماده صورت دیگه قبول نمی‌کنه؟ کلمه برای رو ببینید کجا من داخل می‌کنم. خود ابن سینا لام رو یک بار بر ماده داخل کرده، یک بار بر صورت. اینطور گفته برای ماده این صورت لازم نیست چون ماده این صورت فقط این صورت رو قبول میکنه. اینطور میگیم، دوباره من تکرار کنم، نمیگیم چون این ماده این صورت رو قبول می کند پس برای این ماده این صورت رو گذاشتیم، بلکه می گیم چون این ماده این فقط این صورت رو قبول می کند پس برای این صورت این ماده رو گذاشتیم. یعنی برای اینکه این صورت توی این ماده بیاد این ماده رو گذاشتیم، نه برای ماده این صورت رو گذاشته باشیم که ماده ضرورتش ایجاب میکنه که این صورت رو داشته باشد، و بلکه ما برای صورت ماده رو گذاشتیم که ماده بیاد به سمت این صورت و این صورت رو بپذیره. خب این تعبیری که ابن سینا میکنه با این تعبیر داره ضرورتی رو که انباز پولیسی ها ادعا کرده بودن باطل میکنه و قایت داشتن رو اثبات میکنه. بعد مثالم میزنه، ولی من مثالش رسیدم عرض میکنم. و کذالک لیسا عدو مجهول میخونیم و تا رو هم خط میزنیم، لیسا عدو داره کتاب ما، لیسا عدو درسته، نسخه دیگرم دیدم لیسا عدو بود. یعنی انباز پلیسی ها مساعدت میشوند علا قوله هم، یعنی این قولشون ازشون قبول میکنیم ولی بعدا اشکال میکنیم، ولی اشکال دیگه روش داریم. اما از قولیسی ها گفتن این ماده صنایا جز صورت صنایا قبول نمی کنه، این تیکر ازشون قبول میکنه، باشون مساعدت میکنیم بر این قولشون که گفتن ماده صنایا فقط صورت صنایا قبول میکنه، اینو قبول میکنیم. منتها میپرسیم صورت برای ماده است یا ماده برای صورته، که توضیح از خواهش هست که من از اون کنم. و چطالک لیوسا عدو ایزن، ایزن یعنی همونطور که در چند خط قبل ما مناقشه نکردیم، تسامح کردیم با انباز کلیسی ها راه آمدیم، اینجا باشون مساعدت میکنیم بر قولشون که گفتن ان الماده التي للثنايا لا تقبل الا هذه الصوره، این قولشون رو قبول میکنیم که گفتن ماده ای که برای دندان ثنایا هست قبول نمیکند مگر همین صورت رو، یعنی صورت ثنایا رو، لکن نه علم، از اینجا باشون مخالفت میکنیم، لکن نه علم که انها یعنی این ماده، انها یعنی شنین است، انها یعنی شنین است، چون ماده و صورت مؤنث هستند، ضمیر شن و مؤنث آورده باشیم میگیم ضمیر قصه، به ضمیر شنی که مؤنث باشیم میگیم ضمیر قصه. لکن نه علم که لم تحصل لهذه الماده هذه الصوره لأنها لا تقبل إلا هذه الصورة، این لأنها لا تقبل هذه الصورة رو دلیل لم تحصل نگیرید، بلکه مدخول لم تحصل قرار بدید. توجه کن چه عرض میکنه، یعنی کل تحصل لهذه الماده، کل تحصل لهذه الماده هذه الصوره لانها لا تقبل الا هذه الصوره، مجموعه رو مدخول لم قرار بدید که لم بیاد همه رو نفی کنه. یعنی میدانیم که چنین نیست که حاصل شود برای این ماده هذه الصوره، چون این ماده جز این صورت رو قبول نمی کند. اینطور نیست که برای ماده این صورت حاصل شود چون ماده صورتی دیگر قبول نمی کند. لام لحاظه الماده رو توجه کنید، بل حصلت یا حصلت حاضه الماده لحاظه صورت. ببینید اینجا لام رو سر لحاظه صورت در آورده، قبلا در بسر لحاظه بسر حاضه الماده در آورده بود، اینجا بسر حاضه صوره در آورده. بل حصلت حاضه الماده لحاظه صوره لانها لا تقبل الا حاضه صوره، حاصل شده این ماده برای این صورت چون این ماده غیر از این صورت قبول نمی کرده. ببینید لانها لا تقبل الا حاضه صوره رو در هر دو جمله آورده، چرا؟ چون قبول، چون حاضر شد، ابن سینا حاضر شد که در این انها لا تقبل الا هذه الصوره با انباز خلوصی ها مساعدت کنه، یعنی این حرف از اونا قبول کرده بود، الان هم داره قبول میکنه. پس در هر دو جمله، چون جمله که داره نفی میکنه، چون جمله که داره اثبات میکنه، لانها لا تقبل الا هذه الصوره را آورده، یعنی این ماده جز این صورت قبول نمیکنه. این همون حرفی بود که انباز غلسی ها گفته بودن و قرار شد که مصنف بر این حرف با اونها مساعدت کنه، این حرفشون قبول کنه. منتها اختلافی که هست اینه که اونها گفتن لحاظه الماده حاظه سوره هست که ضرورت ماده اقتضا میکند این صورت رو. ابن سینا میگه نه اینطور نیست، لحاظه سوره این ماده هست، یعنی صورتی که ماده رو طلب کرده و به خاطر اینکه این صورت حاصل شود ماده رو دادند، نه ماده خود به خود به سمت این صورت میره، بلکه این صورت است که چون میخواسته موجود بشه این ماده رو گذاشتن تا این صورت به وجود بیاد. یعنی ماده صنایع رو در دهان کودک گذاشتن تا صورت صنایع به وجود بیاد، نه ماده رو به سمت صورت. دوباره عبارت معنا میکنه با این توضیحاتی که دادم، انشاءالله مطلب روشنه. لکن نعلم که برای این ماده این صورت حاصل نشده به بهانه این که این ماده جز این صورت را قبول نمی کند، بلکه این ماده برای این صورت ثابت شده چون این ماده جز این صورت را قبول نمی کند. اگر لأنها لا تقبل لحاظه سوره را در هر دو جمله مقدم معنا کنیم عبارت راحت تر فهمیده می شود. من برای بار چندم این عبارت رو معنا می کنم، لن حالا تقبل لحاظ سوره رو اول میارم. اینطور میگیم چنین نیست که چون این ماده صورت جز این صورت رو قبول نمی کرده برای این ماده حاصل نشود، برای این ماده حاصل شود این صورت. چنین نیست که چون این ماده جز این صورت رو قبول نمی کرده برای این ماده این صورت حاصل شود، بلکه چنین است که چون این ماده این صورت رو قبول نمی کرده برای این صورت این ماده حاصل شود، که ماده رو حاصل کنیم برای این صورت، یعنی برای رسیدن به این صورت. خب این ادعای مصنفه که در این ادعا توجه میکنید ایشون سعی میکنه که ضرورت ماده رو که اونها گفتند نفی کنه و غایت بودن صورت برای به وجود آمدن ماده رو ادعا کنه. اما این ادعاشون میخواد با یه نمونه با یه مثال ثابت کنه. میگه بنا بیتی رو میسازه، در این بیت نگاه میکنیم میبینیم سنگ که دیوار رو تشکیل میده پایین، چوب که سقف باید به وسیلش ساخته بشه بالاست، چوب رو بالا میندازه. سابقا تمام سقف چوب بود دیگه، تیرهای چوبی میآوردن که تنه درخت بود، بعدم یک چوبهای تراشیده بین هر کدوم از این تنه های درخت فاصله بین تنه های درخت فاصله بود، این فاصله ها رو با چوب ها پر می کرد، با چوب های باریک که تراشیده بودن به نحو خاص، بعد روش خاک می افتند و گل می افتند کاگل می کردند. این سقف قدیم بود که سقف اتاق چوبی بود، دیوارها سنگ بود، سنگ آجر هست، پس سنگ رو پایین قرار می دادن چوب رو بالا. حالا آیا ضرورت ماده بود که این چنین هیئتی رو به وجود می آورد؟ ضرورت ماده رو توجه کنم میخوام توضیح بدم، یعنی سنگینی سنگ باعث میشد که پایین قرار میگیره، سبکی چوب باعث میشد که بالا قرار میگیره، این میشه ضرورت ماده. یعنی ماده سنگ ضرورتش به ضرورت باید بیاد پایین چون سنگینه، چوب هم به ضرورت باید بیاد بالا چون سبکتر از سنگه، سبک نیست که خود به خود بره بالا، سبکتر از سنگه باید بره روی سنگ قرار بگیره. آیا ماده این اقتضا داشت؟ یعنی سنگینیه آجر باعث شد که بیاد پایین و سبوکی چوب باعث شد که بره بالا، یا نه سانعی که داشت بیت رو میساخت رو قرض این کار کرد، دیوارا رو پایین قرار داد، سقف رو که چوبی بود بالا قرار داد تا این بیت به این صورتی که هست ساخته بشه، رو قرض این کار کرد، یا ضرورت ماده رفت به این سمت که دیوار پایین باشه سقف بالا باشه، یا به عبارت دیگه آجر پایین باشه چوب بالا باشه. هیچ کس نمیتونه بگه ضرورت ماده این اقتضا رو کرد. اون سانه عمدن این کارو کرد، بنا عمدن این کارو کرد، دیوار رو پایین گذاشت سقف بالا گذاشت، یا به عبارت دیگه سنگ رو پایین گذاشت چوب بالا گذاشت، به ضرورت ماده کار نداشت، به تقاضا و اقتضای ماده کار نداشت. اون میخواست این بیت رو بسازه، به غرض ساختن بیت این کارو کرد. پس توجه میکنید که به خاطر، دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم، به خاطر اینکه این صورت که صورت بیت هست حاصل شود، این ماده رو این چنین قرار داد، نه به خاطر اینکه ماده سراغ این صورت میرود قهرن. اینطور نبود که ماده به ضرورت و به طور قهر بکن سمت این صورت بره، بلکه چون میخواست این صورت درست شود ماده رو این چنین قرار داد. پس لحاظه صوره حاظه الماده درست شد. برگشتون توی عبارت قبلی ابن سینا که لحاظه صوره حاظه الماده درست شد، یعنی به خاطر اینکه صورت بیت درست بشه ماده رو این چنین قرار داد، نه چون ماده اقتضا میکرد این صورت رو. یعنی این چنین نبود که لحاظه الماده حاظه صورت بیاد، نه چون این ماده بود این صورت آمد که بگیم برای این ماده این صورت رو گذاشتیم، بلکه چون این صورت باید بود انجام بگیره این ماده رو به این نحوی که میبینید ساختیم و قرار دادیم. فعنم دیگه با این مثالم که زدم چند بارم اون عبارت رو گفتم دیگه پیش میکنم مطلب روشن. فَإِنَّهُ لَيْسَ الْبَيْتُ إِنَّمَا رُسِبَ فِيهِ الْحَجَرُ. رُسُب تنشین شدن، فرو رفتن، و در اینجا پایین قرار دادنه. پایین قرار داده شده در بیت حجر، حجر پایین قرار داده شده، این سنگ رو دیوارای بیت قرار دادیم که پایین تر از چوبه، چوب سخت بیت. و تفل خشب، تفا یعنی بالا قرار گرفته، رو آمده، بالا آمده. به تعبیر بعضی محشین ای وقع افل فوق و تفل خشب، چوب رو بالا قرار دادیم. این چنین نیست که سنگ پایین چوب بالا باشد، لأن الحجر اثقل و الخشب اخف، از این باب که سنگ سنگین تره و چوب سبک تره، که خود اقتضای ماده باشه، نه به خاطر اقتضای ماده و ضرورت ماده این وضع پیش آمده. بل هناکه صنعت و صانعه، صانعی که بناست میخواد کاری انجام بده که این کار لم یصلح لها الا ان تکون به سبب مواد ما تفعل هو هذه النسبه. بله، صنعت صانعی است که صلاحیت ندارد برای اون صنعت مگر اینکه به سبب موادی باشد که اون مواد دارای نسبت باشد، یعنی اون سنگش بیاد زیر چوبش بره رو. یعنی این صنعت که عبارت از بیته حاصل نمیشه مگر اینکه ماده به این صورت قرار داده بشه، ماده رو میارن تا اون صورت تحصیل بشه، نه خود ماده به ضرورت دنبال اون صورت میره. یعنی اینطور نیست که سنگینی ماده باعث شده باشه که دیوار رو تشکیل بده، بلکه چون میخواستن بیت بسازن این کار رو کردن، پس غایتی در نظر بوده و این ماده رو به سمت اون غایت داشتن سوق میدادن. ولی هناچه صنعت و سان این که صلاحیت لم یصلح لها، یعنی برای این صنعت صلاحیت نداشت مگر اینکه این صنعت به سبب موادی باشد که تفعل او واضح نسبه. در این نسخه دیگه افعال او داره، چیزی فرق نمی کنه با این الا انتکونه به سبب مواد ما یفعال او واضح نسخه. اگر ما مواد رو اضافه کنیم به ما شاید بهتر باشه. الا ان تکون به سبب مواد بیتی که ما رو ببنم بکریه، به سبب مواد بیتی که اون مواد این مواد بیتی که اون بیت را این نسبت می سازد، یعنی پایین بودن دیوار و بالا بودن سقف، یا به عبارت دیگه پایین بودن سنگ و بالا بودن چوب. این طورم بخونید بد نیست، مواد ما هم معنا میشه، اما با اضافه بخونید شاید راحت تر بتونید معنا کنید. فجاء بها علی هذه النسبه. فجاء ضمیرش برمیگرده به سانه، ضمیر بها برمیگرده به صنعت. فجاء بها این سانه آورد این صنعت را علی هذه النسبه. صنعت سانه ای در کار بود که بجز به این هیئت انجام نمی شد، چون لازم بود به این هیئت انجام شود صانعی این چنین عمل کرد تا این هیئت واقع شود. این که میگیم تا این هیئت واقع شود یعنی غایتی در نظر داشت و این کار رو کرد. البته ابن سینا به صانع مثال میزنه، بحثش در طبیعت بود، ولی الان به سانه مثال میزنه. خودش بعدن در دو صفحه بعد یه مطلب میگه که روشن میکنه چرا اینجا این مثال زده. خودش میگه در صنعت هیچ که اختلاف نداره که لقایت هست، صنعت جای اتفاق نیست، در طبیعت اختلاف هست. اگر طبیعت بخواد فعلی رو انجام بده میگن که مثلا ضرورت ماده است، میگن اتفاق هست، هم ممکنه چیزهای مختلف بگن، قایت رو نفی کنن. اما اون که در صنعت که صانعی داره کاری میکنه حتما غایتی در نظرش هست. اینو هیچ که نمیگه اتفاقی. صندلی میسازه اینکه روش بشینه، تخت میسازه تا روش استراحت کنه. پس صنعت همیشه برای غایتی است. چون در صنعت اختلاف نیست و لقایت بودنش واضح است، مصنف در بیان مدعای خودش از آنچه که مقبول خودش و خصف هست داره استفاده میکنه، یعنی به صنعت مثال میزنه، ولی خودش میدونه که بحث در صنعت نداره. برای این که بفهماند که این کاری هم که طبیعت میکند به خاطر اقتضای ماده نیست بلکه لقایتن هست، برای این که این رو بفهماند از مثالی که مربوط به صنعت داره استفاده میکنه. خب اشکال دوم هم بر انباد قلیسی ها تموم شد. حالا اشکال سوم میخوام شروع کنم. در این اشکال سوم باز ابن سینا ضرورت ماده رو میخواد نفی کنه. و میخواد ثابت کنه که حرکت این امور طبیعی به خاطر رسیدن به یک غایت، و اینطور نیست که به خاطر ضرورت ماده باشه. دقت کنید، مثال میزنه به حب گندمی که در یک قسمتی از زمین یافته. این حب گندم واضحه که به سمت گندم شدن میره، هیچ وقت نمیره که جو بشه، یا اگر جوی تو زمین افتاد نمیره گندم بشه، میره جو بشه. بدون تخلف با یه نظام مخصوص گندم میرود که گندم شود، جو هم میرود که جو شود. اما آیا اجزاء ارضی و ماهی که باید به این گندم در زمین فرو رفته برسند تا این گندم پرورش پیدا کنه و تبدیل به سنبله بشه، آیا این اجزای آبی و خاکی خود به خود به سمت این گندم می روند و در گندم نفوذ می کنند و گندم رو پرورش می دند، بعد این گندم ساقه‌ای به وجود میاره، اون ساقه کم کم به سنبله تشکیل میشه، تبدیل میشه، بعد همون سر سنبله پر گندم میشه؟ آیا این چنینه؟ دقت کنید چه عرض میکنم؟ اجزای خاکی و اجزای آبی که در درون زمین هستن، اینا خود به خود به سمت گندم حرکت میکنن و گندم رو پرورش میدن تا به سنبله ختم بشه، یا نیروی در اون گندم موجوده که این اجزای ترابی و مایی رو جذب گندم میکنه؟ ابن سینا میگه، ما بعدا بیان میکنیم که حرکت اجزای ماییه و اجزای ترابیه حرکت ذاتی نیست. اجزای ماییه در اینجا که قرار گرفتن جای طبیعیشونه، اجزای ترابی هم جای طبیعیشونه، از جای طبیعی که ذاتن حرکت نمی کنن. قاصری باید اینا رو بیرون ببره، قاصر همون نیروی موجود در گندمه که اینا رو جذب گندم میکنه، ولی خود به خود این اجزای مایی و اجزای ترابی موجود در زمین که خود به خود حرکت نمی کنن، به ذات هما حرکت نمی کنن به سمت گندم، چون حرکت ذاتی براشون نیست. یه حرکات ذاتی براشون هست و اون حرکات ذاتی حرکات معلومه که ماننفی از اون حرکات نیست. این حرکتی که اتفاق می افته که اجزای ترابی به سمت گندم وارد شده در خاک میرن یا اجزای آبی به سمت اون گندم میرن، این حرکت نه به خاطر این است که خود اجزای آبی و خود اجزای ترابی حرکت کنند، بلکه به خاطر این است که نیروی موجود در گندم این اجزا رو به سمت گندم جذب میکنه و گندم از این اجزا ارتزاق میکنه، کم کم تبدیل میشه به سنبله و خوشه. خب این عبارت توجه کردید، این مطالبی که ایشون گفت ضرورت ماده رو باطل کرد و معلوم شد که حرکت به خاطر این نبوده که ماده ضرورت داشته باشد به این صورت در بیاد، بلکه قوه‌ای در این گندم وجود داشته، اون قوه این حرکت رو باعث شده و این قوه هم غرضی داشته، ولو غرض طبیعی نه غرض ارادی، غرض داشته و اون غرض این بوده که گندم واحد رو تبدیل کند به خوشه گندم. پس توجه میکنید که قایت در کار هست، ضربت ماده حرف درستی نیست. این حرف های ابن سینا دوباره ادامه میده و توضیح بیشتری میده که اینکه وقتی رسیدم عرض میکنم. و تأمل و صادق ظاهر می کند صدق ما قلناه رو و هوبه رو ضمیرش رو به ما قلناه بر نگردونید، ضمیرش رو به تأمل و صادق برگردونید. ما قلناه یعنی نفی ضرورت ماده و اثبات غایت، این ما قلناه بود. تأمل صادق صدق ما قلنا رو ظاهر میکند. اون وقت تأمل صادق چیه؟ و هو ان البقعة الواحدة اذا سقط فيها حبة بردة. بقعه رو معنا کردن یک قسمت از زمین. اذا سقط فيها حبة بردة یعنی یک دانه گندم درش ساقط بشه، انبتت سنبلت و برده خوشه گندم می رویاند، یا اگر حبه شعیر یعنی جو بیفته انبتت سنبلت و شعیر. از گندم گندم رویده می شود، از جو هم جو. و محال است که گفته شود که اجزای ارضیه و مائیه به ذاتها حرکت کردند و نفوذ کردند در جوهر گندم و تربیه و جوهر گندم رو پرورش دادند. نمیتونیم اینطور بگیم که خود اجزای ارضیه و مائیه به سمت گندم حرکت کردند. فإنه سیت هست، بعدا برات روشن میشه که تحرک هما این تحرک اجزای ارضیه و مائیه ان مواضعهما لیس لذاتهما، حرکتشون از مواضعشون ذاتیشون نیست، مال خودشون نیست، باید قاصر اونها رو از جاشون حرکت بده و الا جایی که اونها هستن جای طبیعیشونه و از جای طبیعی ذاتا حرکت نمی کنند. و حرکاتی که لذاتهما هست معلوم است، حرکاتی هم که مال اجزای ارضی است و مال اجزای مائی است اینا معلومه، و این حرکت به سمت گندم یا به سمت جو از اون جمله حرکات ذاتی معلومه نیست. فیته پس واجب است که حرک ان یکون تحرک هما یعنی تحرک این اجزای ارضی و مائی این نمه و لجذب قوا، یعنی قوه موجود در گندم یا جو این اجزای ارضیه و مائیه رو حرکت داده باشد که یه قوه ایست قاصر. این نمقابل جذب قوا، قوایی که مستکنن در حبات، مستکنه یعنی مستطرند مخفیند. جاذبتن به اذن الله، قوای جاذبه، جاذبتن صفت قواست، قوای جاذبه قوایی هستن که جذب میکنن خب اجزای ارضیه رو و اجزای مائیه رو جذب میکنن. این مطلب تموم شد. این اشکال سوم بود که در این اشکال هم مثل اشکال دوم ضرورت ماده نفی شد و وجود غایت ثابت شد. از ثم لا یخلو دو مرتبه این مطلب تأکید بیشتری میشه. بازم میخواد ضرورت ماده رو نفی کنه، میخواد وجود غایت رو اثبات کنه، ولی با تفصیل وارد بحث میشه. میگه گندم و جوی رو هر دو رو میندازیم روی زمین که اینها تبدیل بشن به خوشه گندم و خوشه جو. یکی از دو امر رو باید ملتزم بشیم، یا اینکه بگیم یک قسمت از زمین همونطور که قابلیت دارد گندم رو بپروراند قابلیت هم داره که جو رو بپروراند، و این یک قسمت هر دو رو داره پرورش میده، یعنی همونی که داره گندم رو پرورش میده همون هم داره جو رو پرورش میده. این یک احتمال، یک فرض. احتمال و فرض دیگه اینه که اجزا مختلف باشند، اجزای زمین مختلف باشند. اونی که صرف پرورش گندم میشه غیر از اونی باشه که صرف پرورش جو میشه. این دو احتمال و دو فرض. پس اون اجزایی از زمین و آب که دارن صرف گندم میشن گاهی همون هم صرف جو میشن، گاهی نه، فرق میکنه. در هر دو فرض ما بحث میکنیم. اگر بگید که جزء واحد، جزء واحد از این اجزاء ارضیه هم صرف گندم میشه هم صرف جو میشه، و گندم رو گندم میکنه جو رو جو میکنه. اگه اینو بگین ضرورت ماده از بین میره، چون شما گفتید ماده واحده به سمت یک صورت میرود ضرورتاً و صورت دیگه قبول میکنه. حالا این ماده، ماده واحده است، هم رفت که جو شود هم رفت که گندم شود، دو تا صورت رو قبول میکنه نه یه صورت رو. ضرورت ماده ایجاب میکنه که ماده فقط دنبال یه صورت بره و صورت دیگه نپذیره. اما میبینیم همین جزء واحد که هم در گندم صرف میشه هم در جو صرف میشه، هم صورت گندمی رو میپذیره هم صورت جوی رو میپذیره. این نمیشه گفت ضرورت ماده است، اینو باید گفت یه مفیزی از بیرون داره افاضه میکنه، صورت جو هم میدهد صورت گندم هم میده، و اون مفیز غرض داره، قصد داره، و این ماده رو داره به سمت گندم شدن و به سمت جو شدن سوق میده، پس رو قایت داره کار انجام. بنابراین چنین نیستش که خود ماده به سمت صورت بره، چون اگه به خود ماده بخواد به سمت صورت بره به سمت صورت واحده میره. الان ببینیم دو تا صورت بر یه ماده داره وارد میشه، یعنی همونی که صرف جو میشه همون هم صرف گندم میشه، نه یعنی یک صورت یک ماده شخصی در هر دو به کار میره. از چه هم قابلیت داره، یعنی همین ماده شخصی رو جو هم میگیره جو میکنه، گندم هم میگیره گندم میکنه. همین ماده شخصی اگر به ضرورت خودش میخواست عمل کنه، او یا گندم میخواست یا جو میخواست، یه صورت بیشتر نمیخواست، در حالی که الان میتونه هر کدوم از دو صورت رو بگیره. پیداست که از بیرون داره اداره میشه، که گاهی به سمت این صورت میده گاهی به سمت اون صورت میده. بیرون حالا لازم نیست بگیم بیرون یعنی فاعل مستقل، همون نیروی موجود در گندم، همون نیروی موجود در جو، اون نیروی موجود در گندم این جزء رو میگیره میفرسته سمت گندم شدن، نیروی موجود در جو این جزء رو میگیره میفرسته سمت جو شدن. پس یه چیزی دیگری که از ماده داره کار میکنه، بنابراین ضرورت ماده نیست. مهم برای ابن سینا اینه که ضرورت ماده را نفی کنه و داره نفی میکنه. از اون طرف اثبات غایت هم میشه، ثابت میشه که این ذره این ذره از زمین، این اجزای ترابیه، این اجزای ماهیه دارن به سمت گندم میرن یا به سمت جو میرن، میرن که جو بشوند یا گندم شوند، غایتشون اینه. پس لغایتن دارن سیر میکنن، اینطور نیست که ضرورت ماده سر کنه.
استاده جو اولا اونو تصریف داشتم برای این که حتما یه ماده یک صورت پذیره،
بله،
و اگر اینگری بوده آیا
تصریف داشتم و ما قبول شد که باشو مساعدت کنم. اونا میگفتن یک ماده یک صورت نمیپذیره، غیر از این نمیپذیره، گفتن ماده صنایع دو صنایع صورت صنایع نمیپذیره. اینو گفتن که ما معلوم در همین بحثیم، گفتیم باشون مساعدت میکنیم، این قول ازشون قبول میکنیم، ولی با وجودی که قول ازشون قبول میکنیم ثابت میکنیم که ضرورت ماده در کار نیست.
برفرض ما که این باشه، الان همین که این ماده فعلیتش فعلا یک نه هست به هم حرف خودشون رو میرسه، یعنی دقیقا درست قابلیتش به دو نحوه میتونه مرخص بشه، اما چون فعلیت یک صورت رو بیشتر نمی‌پذیره و حال این صورت رو می‌پذیره تمام میشه.
جواب شما در لابلای حرف هم عرض کرده. ببینید این ماده رو ما نمی‌گیم که شخص واحد این جزء ارضی، شخص واحد این جزء ارضی هم میشه گندم هم میشه جو، که ممکن نیست. می‌گیم هر دو صورت رو می‌پذیره، اگه هر دو صورت میپذیره بس معلومه اقتضای ماده نیست. اقتضای ماده این است که یک صورت بگیره، اقتضای ماده صنایع اینه که فقط صنایع بگیره. حالا اگه ما دیدیم صنایع بهش دادیم میپذیره، خب دندان کرسی بهش دادیم میپذیره، خب میفهمیم که اقتضا نداره، از بیرون باید این صورت داده بشه. الان هم همینطور شده. ما میبینیم این جزء شخصی زمین ضرورت نداره گندم بشه، همین جزء هم میتونه گندم بشه هم میتونه جو بشه، با هر دو صورت سازگاره. پس معلوم میشه ضرورتی نداره. وقتی با هر دو صورت سازگاره باید این صورت بشه داد، خودش نمیتونه دنبالش بره، اگه بره دنبال یه صورت میره نه دنبال دو صورت. حالا که دنبال دو صورت رو میتونه پذیره، پس معلوم میشه خودش دنبال نمیکنه، یه چیزی دیگه است که بهش داره اون رو به طرف این صورت سوق میده و اون قوه موجود در گندم، قوه موجود در گندم اون رو به سمت گندم میبره، قوه موجود در جو اون رو به سمت جو میبره. یه جزء تراویست دو صورت میتونه بپذیره، اگه گیره اون قوه گندم بیفته به سمت گندم شدن میره، گیر اون قوه جو بیفته به سمت جو شدن میشه. اما اگر ضرورت خودش بود اینطور نبود که گیر بیفته، در هر صورت یا به سمت گندم تنها میرفت یا به سمت جو تنها میرفت. این در فرضی بود، دقت کنید، این در فرضی بود که جزء تراوی هم بتواند قابل باشد برای گندم شدن، هم بتواند قابل باشد برای جو شدن. اما اگر اون جزئی که میخواد گندم بشه با جزئی که میخواد جو بشه فرق داشته باشه، این جزء فقط میره به سمت گندم شدن دیگه جو نمیشه، این جزء هم میره به سمت جو شدن دیگه گندم نمیشه. در اون فرض چطوری ضرورت ماده رو باطل میکنیم و چطوری وجود غایت ثابت میکنیم ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض میکنم. از دو فرضی که ابن سینا مطرح کرده یکیش الان بیان شد. ثم لا یخلو اما ان تکون فی تلک البقعه، در همین قسمت از زمینی که ما گندم و جو رو پاشیدیم، یا در این بقعه اجزایی وجود دارند که تسلح لتکن تکبون البره و اخرى صالحت لتکبون شعیده، در این بقعه اجزایی قرار داره که بعضی از این اجزا صلاحیت دارن برای تکبون گندم، بعضی دیگر صلاحیت دارن برای تکبون جو، که یک جو صلاحیت هر دو رو نداره. این صورت صورتیست که من هنوز توضیحشو نگفتم، صورت دوم قرارش دادم توضیحشو نگفتم، انشالله بعدا بیان میشه. او یکون صالح لتکبن البره صالح لتکبن شعیره، یا همون جزئی که صلاحیت دارد که بره شود یعنی گندم شود، همون صلاحیت دارد که جو شود. این دو فرض. ابن سینا همونطور که من از خارج شروع کردم این دومی رو اول مطرح میکنه، بعدا میره سراغ اولی، لفت و نشتش در تفصیل نامرتبه. اول گفت دو جز داریم، یکی برای گندم یکی برای جو، دوم گفت یک جز داریم برای هر دو. حالا فرض دوم رو که یک جز داریم برای هر دو مطرح میکنه، اشکالش رو میکنه. فَإِنْ كَانَ صَالِحَ لَهُمَا أَجْزَاءً وَاحِدَةً فَقَطْ، اگر صالح برای جو و گندم یک اجزان فقط، یعنی نه چند تا، یکیه، هم میتونه جو بشه هم میتونه گندم بشه، اگه اینطور باشه سقطت ضرورت المنسوبت الی الماده، ضرورتی که شما اون رو به ماده نسبت دادید، گفتید ضرورت ماده ایجاب میکند این صورت رو، ساقط شد، این حرفتون ساقط شد، معلوم شد که ضرورت ماده اقتضایی نداره. و الا اگه ضرورت ماده اقتضا میشد این ماده ضرورتاً یا صورت گندم تنها رو میخواست یا صورت جوی تنها رو، هر دوره که نمیشونست قبول کنه. و رجع الامر، رجوع کرد امر به این که صورت تارع علی ماده است، صورت بر ماده عارض میشه، من مصبرین که یخصها به تلک صورت، از مصبر یعنی بخشنده صورت که اختصاص میدهد این ماده رو به تلک صورت، یعنی از طرف مصبر این ماده اختصاص داده میشه به صورت گندمی، یا اگر اختصاص داده نشود به صورت گندمی اختصاص داده میشه به صورت جویی، یعنی اون واهبه که این صورت رو برای ماده درست میکنه، نه خود ماده به ضرورت به سمت این صورت بره. و یو حرکه ها تو برای خودسه هست، یعنی مصوری که حرکت میدهد این ماده رو به سمت این صورت، این مصور این کارو میکنه و الا خود ماده به سمت صورت نمیده. پس ضرورت صورت رو ما نداریم و ضرورت ماده رو نداریم. ضرورت صورت اشتباه گفتم، ضرورت ماده رو نداریم. و انهو یعنی ورج الامر الى ان صوره و الى انهو دائما او فی اکثر الامر یفعل ذلک. انهو یعنی این فاعل، این مصور دائما یا فی اکثر الامر یفعل ذلک، این کار انجام میده که صورتی رو عارض کند بر ماده، صورت خاصی رو عارض کند بر ماده، حالا یا صورت دو باشه یا صورت گندم باشه، که کار مصوره، اقتضای ضروری ماده نیست. فقط بانه در این قسم که اجزاء ترابی خاص هم برای جو شدن هم برای گندم شدن لیاقت داشته باشن، روشن شد که ما کان کذالک فهو فعلون، چیزی که این چنین است یعنی از مصور صادر می شود، ضرورت ماده نیست. چیزی که این چنین است فهو فعلون، فعلی است که صادر می شود ان ذات الامر متوجهن فلک، فعلیست که متوجه به امریست. دقت کنید چه تعبیر میکنه، فعلیست که متوجه به امریست. هر فعلی که متوجه به امر باشه فعل زوغایته و اون امرم غایتشه. هر فعلی که متوجه به امری باشه یعنی میره به سمت اون امر. خب قصد میکنه، حالا یا قصد طبیعی یا قصد ارادی، قصد میکنه اون امر رو به سمت اون امر میره و اون امر رو ما غایت میگیریم، یا توجه به اون امر رو غایت میگیره. پس فعل چنینی غایت دارد. فقط وان انما کان کذالک، هرچی که هر امری که چنین باشد فاو فعل، فعلی است که یستر ان ذات الامر متوجهن الی، از خود امر حاصل می شود و به اون امر توجه دارد. این عبارت رو من گمان می کردم یستر ان ذات لامرن باشی، از ذاتی که فاعل از صادر می شود لامری که غایت است. بعد می گفتن متوجهن اله، یعنی در حالی که متوجه به اون امر، یعنی به سمت اون غایت روانه. خب خوب میشد، اما نسخه نگاه کردم در این قسمت یه نسخه بیشتر نداشتم، نگاه کردم همین بود، همینی که در کتاب ماست، ان ذات الامر داره نه ان ذات الامر. پس اون توجیهی که کردم با این نسخه سازگار نبود، لذا توجیه دیگه میکنم. منظور از ذات الامر خود غایته، رضا ضمیر متوجه الله هم به همین امر برمیگرده، یعنی متوجه الله قایم. وقت عبارت دو چیز میفهمونه که فعل از این غایت صادر میشود و به سمت این غایت میرود. اینو خوندیم که فعل از غایت صادر میشود، یعنی محرک فاعل به سمت فعل تصور اون غایت، و فعل به سمت اون غایت می رود، در وجود خارجی هم به سمت غایت میره تا غایت برش مترتب بشه. مثلا فرض کنید نجاری که میخواد تخت رو بسازه، اول دست میکند استراحت رو، بعد این تخت رو میسازه، بعد که ساخت استراحت بر این تخت مترتب میشه. یعنی اول تصور میکند غایت رو، این تصور غایت محرک می شود او را به سمت ساختن تخت، و بعد که تخت را ساخت غایت که استراحت بر تخت مترتب می شود. پس غایت می شود منشأ فعل، منتها در وقتی منشأ فعل می شود اسمش می زنیم علت غایی، اسمش غایت نمی زنیم. و غایت میشه مترتب بر فعل، غایت میشه مترتب بر فعل، یعنی مترتب میشه بر تختی که ساخته شده. اول قبل از اینکه فعل رو شروع کنیم، غایت در ذهن ما ترسیم میشه، ما رو تحریک میکنه به سمت ساختن، به سمت انجام دادن فعل. بعد که فعل انجام دادیم، غایت به وجود خارجیش و فعل ما مترتب میشه. این تا اینجا معلومه، اینو بارها خوندی در جای مختلف خوندی که غایت به وجود ذهنیش میشود علت غایی، به وجود خارجیش میشه مترتب بر فعل. به عبارت دیگه، غایت به وجود ذهنیش مقدم بر فعل و به وجود خارجی مؤخر است. اما گاهی میگیم غایت به وجود ذهنی، این تعبیرم که عرض میکنم دقت کنید، گاهی میگیم غایت به وجود ذهنی مقدم است بر فعل و به وجود خارجی مؤخر است، گاهی میگیم ذات الغایت، ماهیت غایت مقدم است بر فعل و وجود غایت مؤخر است بر فعل. ذات غایت مقدم بر فعل، وجود غایت مؤخر است فعل. از ذات غایت می آید فاعل رو تحریک می کند، بعد فعل ساخته می شود، بعد از ساختن فعل غایت مترتب می شود. از ذات غایت که محرک فاعل است قبل از فعل، و خود غایت به وجود خارجی بعد از فعل. ذات غایت قبل از فعل، وجود خارجی غایت بعد از فعل. اینجا هم مصنف هم میگفته ان ذات الام یعنی خود غایت، یعنی ماهیت غایت. خب پس حالا من عبارت توجه کنید، فقط بانه ان ما کانه کذالک بابا فعل، آنچه که این به این صورت صادر میشه فعلیست که صادر میشود ان ذات الام، یعنی از ماهیت غایت، از خود غایت، نه از وجود خارجی غایت، بلکه از خود غایت. متوجه الهی، در حالی که این فعل متوجه به اون غایته، متوجه به اون غایته دیگه نه، یعنی متوجه به ذات غایته، متوجه به وجود خارجی غایته. اما دائم فلا یعاق و اما اکثری فیعاق. یا این فعل دائم است یا بفرمایید غایتش دائم است. فلای آق یعنی فلای امنه، پس مانعی پیدا نکرده، اگه مانع پیدا میکرد دوام پیدا نمیکرد. فعلیست اگه مانعی بهش برخورد میکرد نمیتونست متوجه باشد. این اما دائمون رو اگه صفت توجه بگیرید عبارت بهتره، یا توجه به سمت اون امر دائمی است، یعنی همیشه به سمت اون غایت میره. فلا یا معلوم میشه این فعل به مانع برخورد نکرده، چون به مانع برخورد نکرده رفته به سمت اون غایت. همیشه تختی که میسازه آخرش استراحت روش انجام میشه یا قابلیت استراحت پیدا میکنه. اما گاهی از اوقات تخت رو میسازه، این تخت مثلا میشکنه به خاطر مثلا پوسیدگی چوب یا به خاطر عجهت دیگر، این منتهی به غایت نمیشه، ولی میشه که مانعی برخورد کرده. این رو بگیم اکثری. پس یا توجهی به سمت غایت دائمی است در همه موارده، این در جاییست که فعل به مانع برخورد نکنه، لا یعاق یعنی لا یمنه، به مانع برخورد نکنه. اما گاهی اکثرا اون به سمت اون امر، یعنی به سمت غایت توجه میکنه، این در وقتی است که به مانع برخورد کنه. اون وقتی که به مانع برخورد کنه به سمت غایت حرکت نمیکنه، توجه نمیکنه. و اکثرا که به مانع برخورد نمیکنه به سمت غایت حرکت و توجه میکنه. اما دائم این توجه، یعنی در همه موارد است، فلا یا پس این توجه من نمیشه و غایت غایتیست که حتما فعل به اون غایت منتهی میشه. و اما اکثری یا این توجه اکثری است که در این صورت معلوم میشه که اون قایت به مانه برخور کرده یا فعل به مانه برخور کرده و به قایت منتهی نمیشه. در بعضی موارد منتهی نمیشه و در اکثر منتهی میشه. و هازا یعنی این که فعل متوجه الامرن باشد مراد ماست بالقایت فعل امور طبیعیه. در امور طبیعی اگر تعبیر به قایت میکنیم منش همینه، یعنی امری که طبیعت متوجه اون امره. پس قایت طبیعی یعنی امری که طبیعت متوجه اون امره. طبیعت کاری انجام میدهد تا به سمت اون امر برود و به اون امر برسد، میشه قایت. خب در اینجا همین وضع داره اتفاق میفته دیگه، در اینجا همین وضع داره اتفاق میفته. فعل داره به سمت قایت شرکت میکند یا دائما یا اکثرا. خب اگه اینطوره پس معلوم میشه فعل قایت داره، اینطور نیست که ضرورت ماده باشه. این فرض اول تمام شد که در این فرض توجه کردید همون قسمتی که یا به عبارت دیگه همون جزء ارضی و جزء مائی که صرف گندم میشد همون میتونه صرف جو بشه. از و این کانت الاجزا مختلفه. میخوام وارد فرض دوم بشیم که بگیم اگر جزئی که از اجزای ترابی یا مائی صرف گندم میشود غیر از جزئی باشد که صرف جمع می شود، اونجا چطوری ثابت می کنید که قایت موجوده اتفاق نیست یا ضرورت ماده نیست؟ اونجا چطور ثابت می کنید؟ این و این کانت الاجزا مختلفتن عطف بر فعین کانت صالح لو ما اجزا ان واحدتن فقطه. این روشنه، گفتم شق دوم فرض دوم. فرض دوم ما اینه که اجزا مختلف باشند. قبل از اینکه این فرض وارد بشم داشتیم هازا هو مرادنا بالقایه فی الامور طبیعیه. امور طبیعی با قوای طبیعی فرق دارن. قوای طبیعی منشأ امور طبیعی هستن و امور طبیعی حاصل از قوای طبیعی هستن. قوای طبیعی یعنی خود طبیعت و امور طبیعی یعنی اموری که از این قوا صادر میشه. پس فرق از بین امور طبیعی و قوای طبیعی، قوای طبیعی منشأ اند و امور طبیعی ناشی از اون قوای طبیعی هستند. خب به این کانت الاجزا مختلف هست که در اشاره است به فرض دوم و بیان فرض دوم این بود که جزئی که می رود تا گندم شود فرق داشته باشد با جزئی که می رود تا جو شود. اون ماده ای که جذب گندم می شود غیر از ماده ای که جذب جو می شود. اگه این باشه، یعنی این فرض دوم باشه، باید مناسبتی بین این گندم و این جزء باشد که این گندم این جزء رو بکشه به سمت خودش و مناسبت دیگری بین اون جو و اون جزء دیگر باشد تا اون جو اون جزء دیگر رو به سمت خودش بکشه. مخلوط نمیشه. اون جزئی که باید جذب گندم بشه فرض ما اینه که فرق میکنه با اون جزئی که باید جذب جو بشه. جزها فرق میکنن. این فرض دوم ما بود هر دو جزء ترابی هست، اما خب باید یه خصوصیتی در این باشه که بره سراغ گندم، به سمت گندم جذب بشه، یه خصوصیتی در اون باشه که به سمت جو جذب بشه. حالا ما خصوصیت رو نمیدونیم چه، ولی بالاخره باید باشه. خب اگر خصوصیت هست معلوم میشه که بله اگه خصوصیت هست این گندم است که اون مخصوص خودش رو جذب میکنه و اون جو است که مخصوص خودش رو جذب میکنه، بعد خوشه گندم درست میشه یا خوشه جو درست میشه؟ پس بازم توجه میکنید که قوهی که در گندم است داره این جز رو جذب میکنه، یا قوهی که در جو هست داره این جز رو جذب میکنه. پس باز ضرورت ماده نیست. این مناسبت که وجود داره باعث میشه که گندم به سمت این مناسب بره، یعنی قوهی موجود در گندم این جز مناسب رو جذب کنه، جو هم به سمت مناسب خودش بره، یعنی قوهی موجود در جو هم جزء دیگر رو به سمت خودش جذب کنه. از ضرورت ماده در کار نیست. بله هر ماده‌ای باید یه صفت خاصی داشته باشد تا با صفت خاص بتواند مناسب شود با گندم، یا با صفت خاص دیگه باید مناسب شود با جو. این صفت استعداد، صفت مناسبت باید باشه، ولی اینطور نیست که ماده به طور ضروری به سمت این صورت بره، بلکه اون قوه است که ماده رو حرکت میده، یعنی جذب میکنه. خب اینم توجه کردی. در این صورت هم باز ما نتونستیم ضرورت ماده رو قبول کنیم، در این فرض دوم هم نتونستیم ضرورت ماده رو قبول کنیم، همونطور که در فرض قبل قبول نکردیم. اینجا هم باز کار رو عهده قوه میذاریم و قوه وقتی جذب میکنه حتما غایتی رو در نظر میگیره، و اون غایت اینه که میخواد این جز رو تبدیل کنه به گندم، یا در جو میخواد جز رو تبدیل کنه به جو. و این کانت الاجزا مختلفه، یعنی اجزایی که اجزای ارضی که میخوان جذب جو و گندم بشن مختلفند، یعنی اونی که جذب گندم میشه غیر از اونی که جذب جو میشه. اینطور میگیم فل مناسبت ما بین القوت التی فی البره و بین تلک الماده ما یجزه بود تلک الماده تا به اینها، ما یجزه با مستری است، معناش نمی کنیم، بلکه یزبا به طویل مستر میشه، اون وقت میشه مبتدای مؤخر، لمناسبت ما میشه خبر مقدم. جذب اون قوه این ماده معین را، این ماده معین را یعنی ماده‌ای که مناسب گندمه یا ماده‌ای که مناسب جوه، جذب کردن این قوه یعنی قوه موجود در گندم، اون ماده به عینها را یعنی ماده معینی رو که لیاقت دارد گندم شود، جذب کردن اون قوه اون ماده را لمناسبت ما بین القوت لطیف البره و بین تلک الماده است. توجه شدیم من مایجزه بود جلو معنو کردم، مبتدا معنو شدم، یه مناسبت ما رو خبر معنا کردم که عبارت راحت تر معنا بشه. حالا خود عبارت رو معنا می کنم که یه مناسبتی جلو معنا کنیم. به خاطر مناسبتی که یه مناسبت ما، یعنی به خاطر مناسبتی که بین قوه موجود در بره و بین تلک الماده ایست که مخصوص بره است، به خاطر این مناسبت است که جذب می کند این قبه اون ماده معین رو که مناسبت داره اینو به سمت خودش می کشه. اون ماده جارو که این گندم به سمت خودش نمی کشه که مناسبت به نشون نیست. اون جزء ترابی که می تواند جو شود اون رو قوه موجود در گندم به سمت خودش نمی کشه چون مناسبتی نداره. اون جزئی رو که می تواند گندم شود این قوه موجود در گندم به سمت خودش می کشه. و یحرکها حیز مخصوص، حرکت می دهد این ماده رو به حیز مخصوص. این توجه کنید، ما حرکت می دهد به حیز مخصوص یعنی چی؟ این اجزای ترابی که الان در زمین هستن میان تو گندم، میان تو این حبه گندم، بعد این حبه گندم میشکافه به صورت یک جوانه ریزی از گندم بیرون میاد. این جوانه کم کم میشه ساقه، ساقه میره به سمت سنبله. ببینید اجزای زمینی میان تو این گندم، اجزای زمینی میان تو گندم، میرن صرف ساقه بشن، از ساقه میرن بالا صرف خوشه بشن و آخر سر در خوشه منعقد میشن، گندم میشن. اینطوری دیگه، یعنی این چنین نیست که این ساقه که به وجود آمد خودش بره خوشه بشه، باز از اجزای زمینی داره استفاده میکنه، دائما داره اجزای زمینی رو جذب میکنه، هی خوشه رو، هی ساقه رو بزرگتر میکنه، بزرگتر میکنه تا بالاخره بارورش میکنه. این گندم هایی که میرن توی خوشه منعقد میشن، اینا همون اجزای زمینی هستند که رفتن اونجا. اجزای زمینی رفتن به سمت حیز مخصوص. حیز مخصوص کجاست؟ نوک اون ساقه است که خوشه باشه. همه این اجزای زمینی کشیده شدن به سمت ساقه و بعدم رفتن نوک ساقه، خوشه رو تشکیل دادن و در خوشه منعقد شدن. الان گندمایی که تو خوشه هستند از همون زمین آمدن رفتن اینجا، رفتن سر خوشه، پس حرکت کردن به حیز مخصوص. کی اینا رو حرکت داد؟ قوه موجود در همین گندم واحدی که تو زمینه، اون هی کشید این اجزا رو روانشون کرد به سمت ساقه و بعدم رفتن به سمت خوشه، یواش یواش منعقد شدن و گندم شدن. پس همین قوه موجود در این حبه گندمی که تو خاک افتاده این همه کارا رو کرده. یحرکها الی حیز مخصوص، حرکت میدهد این اجزا رو، یعنی این قوه حرکت میدهد این اجزا ارضی رو الی حیز مخصوص تا در اون حیز مخصوص گندم های جدید به وجود بیاد. فد دوام اول اکثر، این فد دوام اول اکثر قید است برای یجزبا و یحرکو، یعنی یا دائما این کارو میکنه اگر به مانع برخورد نکنه، یا اکثرا این کارو میکنه اگر در موارد اقل به مانع برخورد کنه. مثلا ملخ آمد نذاشت کار انجام بشه، یا گنجشکا این دانه گندم رو که توی زمین بود از زمین برچیدند و خوردند، خب این قضایی که میخواد اتفاق بیفته یه اتفاق نمیفته. در صورتی که مانع پیش نیاد دائما این چنینه که گندمی که تو زمین افتاده داستانش همینه که جذب میکند اجزای مناسب خودش را و میفرستد به حیز مخصوص و در اون حیز مخصوص گندم های جدید رو وجود بیان. این قانون هر گندمیست به شرطی که به مانع برخورد نکنه. اگر مانعی برخورد کرد، چه مانع در زمین باشه، مثلا آب زیاد ریخته شد این گندم گندید، یا خورشید مثلا نتابید به خاطر اینکه اینجا جای سایه بود، یا مثلا ملخ از بیرون آمد، یا به هر جهتی دیگر مانعی به وجود آمد، این گندم دیگه نمیتونه اون اجزای ترابی رو به خودش جذب کند و ببرد به سمت حیز مخصوص و در اون حیز مخصوص گندم درست کنه. نه جذبی صورت میگیره نه حرکتی. اما اگر مانع برخورد نکنه دائما اینطور میشه. پس فد دوام یعنی دائما این وضع پیش میاد اگر مانعی برخورد نکنه. اول اکثر یعنی اگر مانع برخورد کند اون مواردی که مانع نیست این وضع پیش میاد، مواردی که مانع هستید. فهونا که تکسبها صورت ما، یا تکسبها صورت ما، هنا که هناکه یعنی در همون حیز مخصوص، در همون حیز مخصوص که اجزای ترابی آمدند، تکسبها صورت ما، اون قوه موجود در اون حبه گندم کسب میدهد این ماده زمینی را، کسب میدهد صورت مایه، صورتی بهش میده که صورت گندمی یا صورت جویی باشه. توجه کردید وقتی اون ماده زمینی یعنی اون اجزای ترابی میرن به حیز مخصوص، یعنی میرسن سر خوشه، اونجاست که همین حبه گندم، نه خودش، قوه موجود در او، قوه موجود در او کسب میدهد به این ماده، یعنی به این اجزای ترابی، صورت ما، یعنی صورت گندمی را. تکسی ها هم میتونید بخونید، یا تکسی ها، یعنی میپوشاند از ماده کسایه، کسایه یعنی ردا، میپوشاند بر این ماده صورت ما، هم تکسی ها خوبه هم تکسبه ها خوبه، هر دوش درسته. نسخه خطی را من نگاه کردم چیزی به دست نیامد، نه که اون خط خیلی این نقطه یه خود مراکبش بیشتر بشه یا خونده میشه، مراکبش کمتر بشه بخونده میشه، خیلی مشخص نیست. اما سه خط بعد نگاه کنید، فهل بدون من ان یکون انتقالها الى حیث و تکتسب هذه الصوره، اونجا تکتسب داره، شاید این تکتسب شاهدی بشه برای اینکه اینجا هم تکتسب هست، ولی تکسی هم باشه درسته. فتکون و ایزن، ایزن یعنی همون که در صورت قبل، در فرض قبل بود، در این فرض دوم، فرض قبل اونجایی بود که اجزای ترابی واحد هم بتواند صرف گندم شود هم صرف جو، فرض دوم این بود که اجزای ترابی باید مختلف باشه، یکی بعضی هاش صرف گندم بشود دیگه صرف جو نشود، بعضی هم صرف جو شود صرف گندم نشود. این ایزن یعنی همونطور که در فرض قبل بود، در این فرض دوم هم همچنین است که تکون القوت التی فی البره تحرک به ذاتها هذه الماده الی تلک الصوره، قوهی که در اون حبه گندمیست که اون حبه تو زمین افتاده، اون قوه حرکت میدهد به ذاتها، یعنی خودش حرکت میدهد، حرکت میدهد این ماده را، یعنی این اجزای ترابی را که میخواهد برود گندم شود، حرکت میدهد الی تلک الصوره، به اینکه اون صورت رو بگیره. صورت چیست؟ صورت عبارت است از حقیقت گندم، جوهر یعنی حقیقت گندم، کیف خاص، شکل خاص، مکان خاص، همه اینها رو همون قوه موجود در گندم، در حبه گندم، همه قوه موجود در حبه گندم همه اینا تامین میکنه، یعنی ماده رو میفرسه که به این صورت خاص و کیف خاص و شکل و عین در بیاد. پس قوه موجود در گندم این کارو میکنه، ولا یکون ذالک ذل ضرورت الماده، چنانچه شما هم بزغل سیاه گفتید، این به خاطر ضرورت ماده نیست، یعنی اینطور نیست که ماده ضرورتاً بره به این سمت، قوه موجود در حبه داره این کار رو میکنه. و این کانه، این وصلی است، و این کانه لابد من ان تکون تلک الماده علی تلک السفر لتنتقل الی تلک الصوره، اون ماده یعنی اجزای زمینی باید علی تلک السفر باشد، علی تلک السفر یعنی مناسبتی با گندم داشته باشه یا مناسبتی با جو داشته باشه تا بتواند منتقل به این صورت گندمی یا منتقل به صورت جویی بشود. این علی تلک الصفه اشاره داره به همون مناسبت ما، اول بس گفتیم، اول همین شق دوم گفتیم، و این کان فی الاجزا مختلف ندن فل مناسبت ما بین القوت التی فی البرز آخر، یعنی ماده باید این صفت مناسبت رو داشته باشه، ولو این که باید این صفت مناسبت داشته باشه، ولی اون نیست که اقتضا میکنه صورت رو، ضرورت اون نیست که صورت رو اقتضا میکنه، بلکه اون نیروی موجود در اون حبه گندم این کار رو داره انجام میده. و این کار نه، یعنی ولو این که لابد است که این ماده، یعنی ماده که داره جذب گندم میشه، علا تلک صفه باشه، این مناسبت با گندم داشته باشه، تنتقل الى صوره تا بتونه منتقل به صورت گندم بشه، ولی اگه مناسبت نداشته باشه منتقل به صورت گندم نمیشه. خب این مثلا تموش. فرض دوم هم رسیدگی کردیم. خب شما گفتیم از فعل نظر دنباله مطلبه، ولی میخواد یه چیز دیگه بگه. فلنظر یعنی فلنفرز، فلنسلم، قبول میکنی. شما که این انباز خلصی بودید گفتید که این ماده صالح هست لحاظ صورت و قابل صورت دیگه نیست، و ما هم قرار شد با شما مساعدت کنیم و این حرف از شما بپذیریم، یعنی بگیم این ماده فقط همین صورت میپذیره، صورت دیگه نمیپذیره. شما از این قولتون که این ماده همین صورت میپذیره نه صورت دیگه رو منتقل شدین به این که پس ضرورت ماده است که این صورت رو ایجاب میکنه. ما به شما میگیم که بر فرض این حرفتون درست باشه، چه چیزی انتقال میدهد این ماده را به سمت کسب این صورت؟ چه چیزی انتقال میده؟ اونم ضرورت ماده است. شما گفتید که ماده به ضرورتی که دارد این صورت رو میطلبد. خب الان توجه کنید چی داشتم عرض میکردم. گفتم که گندمی که توی خاک افتاده مواد رو میکشه میبره سر اون خوشه، اونجا تبدیل میکنه به گندم. گندم که زیر خاک گندم نمیشه، گندم میاد بیرون گندم میشه. یعنی گندمایی که متکبر میشن زیر خاک متکبر نمیشن، اونا میان سر همین گیاه خوشه ای تشکیل میشه، اینا تو خوشه منعقد میشن. کی اینا رو منتقل میکنه به اونجا؟ از توی این گندمی که توی زمینه اجزای ترابیه دارن عبور میکنن، عبور میکنن منتقل میشن به سر خوشه، اونجا تبدیل میشن به گندم. این انتقال کار کیه؟ آیا اینم ضرورت ماده است؟ اینی که دیگه نمیتونیم بگیم ضرورت ماده است. این انتقال حتما از طریق سبب دیگه است. سبب دیگه چیه؟ همون قوه موجود در حبه گندمه. قوه موجود در حبه گندمی که این انتقال رو باعث میشه. غایه اصل انتقال او داره ایجاد میکنه، صورت هم بگید مربوط به اونه. اوست که منتقل میکند اجزا رو به سر خوشه و همون است که باعث میشود صورت برای این مواد حاصل بشه. توجه میکنید مواد ارضی دارن میرن بالا، نمیشه گفت ضرورت ماده این اختزا کرده، بلکه قبه موجود در کین حبه گندم این کارو کرده. خب روشن مطلب چی هست کردن؟ مطلب از خارج روشن رو باید توجه کنید. فلنظر یعنی فلنفرز یعنی فلنسلم، قبول میکنیم که تباع ماده یعنی اون اجزای زمینی که آمدن تو این حبه گندم تباعشون صالح هست لحاظ صورت، یعنی فقط صورت گندم میگیرن. او غیر قابلتن لغیرها، یا اینطوری بگو، نگو صالح هند برای این صورت، بگو قبول نمی کنن غیر این صورت رو که قوی تر از صالح بودنه. فحل بودون تا اینجا رو ما از شما قبول میکنیم، نسلم فر نسلم فر نفرست، قبول میکنیم که این ماده صلاحیت این صورت رو دارد، یا به تعبیر دیگه قابل غیر این صورت نیست. و شما هم گفتید به ضرورت ماده، این ماده به ضرورت داره به سمت این صورت میره، شما غیر از این صورت صورت رو قبول نمیکنید. مثال به صلاحیت زدید، گفتید ماده‌ای که در دهان کودک است چون کمه به ضرورت به سمت شکل صنایع و صورت صنایع میره، نمیتونه به سمت صورت کرسی بده، دندان کرسی بده. شما اینطوری گفتید، ما هم اینو قبول میکنیم، ولی به شما میگیم فهل بودتون حلش استفهام انکاریه. استفهام انکاری رو به معنی لا میگیریم، بنابراین حل بودتون رو لابد معنا میکنیم. فلابد من ان یکون انتقالها لیس لضرورت فیها. توجه کن عبارت چیز رو خوندم تا بفهمونم لیس لضرورت فیها خبر یکونه. فلابد من ان یکون انتقالها اسم لیس لضرورت فیها خبره. بعد الهیس و تکتصف و حاضر سوره بعد ما لم تکن لها، اینا دیگه از حواشی و متعلقات انتقاله، خبر نیست. بعد ما لم تکن لها رو یا الهیس و تکتصف رو خبر یکمون نگیرید. پس ناچار باید بوده باشد انتقال این ماده، که ماده همون اجزای ترابی هستن که میخوان برن گندم بشن، لابد در که انتقال این ماده به اونجایی که این ماده این صورت گندمی رو کسب میکنه، یعنی سر خوشه، سر این ساقه گندم که خوشه گندمه، انتقالشون به اونجا. بعد ما لم تکن لها، یعنی بعد از این که لم تکن این صورت لها، برای اون ماده صورت گندمی، اول مانی ماده نبود، ماده عرض کردم اجزای ترابیه، صورت گندمیه، برای این ماده قبلا این صورت گندمی نبود، این ماده منتقل شد به جایی تا اونجا صورت گندمی کسب کند. انتقالش به اونجایی که این صورت رو کسب می کند بعد از این که لم تکن اون صورت لها برای اون ماده، این انتقال لیسل ضرورت این فیل ماده فیها، یعنی فیل ماده. اینجور نیست که ضرورت ماده ایجاب کرده باشه این انتقال رو. حالا شما گفتید ضرورت ماده اقتضا کرده و ایجاب کرده صورت رو، ما حالا هیچی نمیگیم، فلنظر یعنی نفرض و نسلم، اما این انتقال از کجا آمده؟ این انتقالی که دیگه نمیتونیم بگیم ضرورت ماده است، این انتقال رو باید بگیم صورت، باید این قوه موجود در اون حبه گندم درست کرده. لابد که انتقال لیسل ضرورت فل ماده باشد، بل ان سبب آخر باشد، که سبب آخر همون قوه موجود در حبه گندمی، ان سبب آخر باشد که یحرکها الی، ضمیر یحرکها ضمیر فاعلی برمیگرده به سبب، ضمیر مفعولی که مؤنثه برمیگرده به ماده، ضمیر الی هم برمیگرده به اون حیث، یعنی حیث و تکتس واضح سوره. بلکه این انتقال از سبب دیگری حاصل میشود که اون سبب دیگر حرکت میدهد این ماده را به اونجایی که میخواهد این ماده این صورت گندمی رو کسب کند، یعنی سر ساقه، یعنی خوشه. اون سبب دیگه چیه؟ اون سبب دیگه قوه موجود در اون حبه گندمی است که تو خاک افتاده. فیحصله بخونی، یعنی حتی ان یحصله یحرکها الیه حتی ان یحصله لها، حرکت میدهد ماده رو به سمت اونجا، یعنی به سمت سر ساقه، تا حاصل شود برای ماده لها، یعنی برای ماده ما، یعنی صورتی که هیه صالحتون لقبولهی، صورتی که ماده صلاحیت دارد برای قبول اون صورت، ضمیر لقبولهی به صورت برمیگرده به اعتبار ما، چون ما کنایه از صورت مذکر لقبولهی را مذکر آورده، او لای اصل لقبول غیره، یا به عبارت دیگه میگید صورتی که ماده صلاحیت ندارد لقبول غیر اون صورت. ببینید در عبارت بالا در دو خط قبل دو عبارت آورد، صالحتون لحاظ صورت او غیر قابلت لغیره ها. اینطوری عبارت آورد که دو جور عبارت آورد، حالا هم در اینجا همون دو جور عبارتون میره، میگه فیحصل للماده ماهیه، یعنی صورتی که ماده صالح لقبولهی هست این به وزان عبارت اولی که در دو خط قبل گفت اولا یصل لقبول غیرهی، این به وزان عبارت دومی که در دو خط قبل گفت. خب انباز قول سیار ایشون چند دفعه رد کرد با این بیانات که ما امروز خوندیم. حال نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که طبیعت موجود مثلا در گندم حرکت میدهد مواد رو، یعنی حرکت میدهد اجزای ترابیه رو به خاطر غرضی، به خاطر غایتی، به خاطر رسیدن به صورت گندم. و چنین نیست که اتفاق باشه بی غرض کار انجام بشه، رو غرض کار انجام میشه، منطقه با قصد طبیعی نه با قصد ارادی. فبین منهازا یا فبین منهازا، کلی از همه مطالب گذشته به دست بی آمد یا به دست بیار که تحریکات طبیعت للمواد، این که طبیعت مواد رو حرکت میدهد، مثلا در بحث ما طبیعت موجود در دانه گندم مواد زمینی رو حرکت میدهد، هیه این تحریکات علا سبیل قصد طبیعی است، من طبیعه الی حد محدود، قصد کرده این طبیعت، منتها قصد طبیعی کرده که حرکت دهد مواد را الی حد محدود، نه حرکت بدهد بی نهایت، حرکت بده تا حد محدودی، یعنی برسون اینها رو تا جایی که بتونن صورت گندمی رو بگیرن، تا اون حد حرکتشون میده دیگه، بعد از اون کاری نداره. پس تحریکات طبیعت انجام میشون تا حد محدودی، تا اون حدی که این مواد صورت جدید بگیرن که صورت گندمیست. و هن ذالک، این قصد کردن، این حرکت دادن تا حد محدود یه امر نیست که یه بار اتفاق بیفته، بلکه دائمی است اگر مانعی پیش نیاد، یا اکثری است اگر مانعی پیش بیاد. و هن ذالک یعنی این تحریکی که نتیجهش این است که مواد صورت جدید بپذیرند، این تحریک علت دوام اتفاق میفته در صورتی که مانعی برخورد نکنه، یا علل اکثر اتفاق میفته در صورتی که مانعی برخورد کنه. و ذالکه، ذالکه یعنی تحریک با قصد، یا قصدی که در کنار تحریک حاصل می شود، چیزی است که ما از لفظ غایت قصد میکنیم. وقتی میگیم این تحریک لقایتن هست، یعنی طبیعت داره قصد میکنه که از این تحریک چیزی به دست بیاره. طبیعتی که تحریک رو شروع کرده تا حد محدودی هم میخواد پیش ببره، قصد کرده، قصد طبیعی که چیزی رو از این تحریک به دست بیاره، اون چیز ما میگیم غایت. پس ذالکه یعنی این قصدی که در کنار تحریک طبیعت وجود دارد و مستمرن ماده رو به سمت صورت سوق میدهد، یا اکثرن سوق میدهد، این قصدی که کنار این تحریک است، چیزیست که ما از لفظ غایت قصدش کردیم. این غایت به این معنی است. خب پس توجه کردید طبیعت داره به سمت غایت ماده رو سوق میده، نه اینکه ضرورت ماده اختزا کند که به سمت صورت برود، طبیعتی داره او رو به سمت صورت سوق میده. خب با این بیان روشن شد دو تا حرف انباز قلوسیه رو باطل کردیم، امروز دو تا حرفشون رو باطل کردیم. حرف اول این بود که میگفتن همه جزئیات اتفاقی هست. ما در اول بحث ثابت کردیم که همه جزئیات اتفاقی نیستن، بعضی اتفاقی هست اونم با تسامح، ولی اگر امعان نظر داشته باشیم میگیم که همه اتفاقی نیستن. اینو که اول بحث ثابت کردیم. مطلب دومی که ما رد کردیم این بود که انباز قلسی ها اصرار داشتن که صورتی که به این ماده داده میشود به خاطر ضرورت ماده است، به خاطر غایتی نیست. ما ثابت کردیم به خاطر ضرورت ماده نیست، بلکه به خاطر غایته. درست برای سرفونا این دو مطلب گفته شد، بقیه مطلب این شده در جلسه آینده گفته میشه که اونها هم علیه انباز قلیسی ها